بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. بحث ما در جلسات گذشته به اینجا رسید که برای اینکه ما یک مفهوم مشترکی بین خود ما و کسی که درباره دین با ما بحث می‌کنیم داشته باشیم، ناچار باید بر یک تعریفی نسبت به دین توافق کنیم. این تعریف بیشتر جنبه شرح و لفظی داره، برای اینکه لفظ رو که وقتی میگیم هر دو به یک معنا به کار ببریم. چون ما در این بحث مدعی هستیم و میخوان مطالبی درباره دین عرضه کنیم و اثبات کنیم، ناچار ما باید تعریفی را که مورد قبول خودمون هست عرضه کنیم و طرف هم با ما توافق بکنه در تعریف، تا بحثی را که ما داریم بتونیم با طرف تفاهم کنیم، یعنی بتونه درک بکنه مدعای ما را. و چون ما میخوایم از دین اسلام دفاع بکنیم، باید تعریف دین را طوری در نظر بگیریم که با منابع اسلامی وفق بدیم. از این جهت گفتیم که باید با روش درون دینی به اصطلاح به منابع اسلامی مراجعه کنیم، ببینیم کلمه دین در منابع اسلامی چگونه استعمال شد. چون منبع اصلی دین ما قرآن کریم هست، گفتیم باید موارد استعمال دین را در قرآن بررسی کنیم. از بررسی که در جلسه گذشته کردیم به این نتیجه رسیدیم که دین در قرآن کریم لااقل به صورت دو معنای متباین به کار رفته، یکی به معنای جزا و پاداش، خود جزای عینی خارجی. هر جا یوم الدین در قرآن به کار رفته به همین معناست. گاهی هم غیر از یوم الدین کلمه دین تنها هم به کار رفته به همین معنا. این مورد بحث ما نیست، این با طرف ما با خصمی که باش بحث میکنیم طرف مباحثمون دین به معنی جزا مورد بحث نیست. اون دینی که مورد بحث هست همینه که انسانهایی به اجزای عقیدهی دارن، یه کارهایی رو انجام میدن و اینا اسمشو دین میگذارن. میخوام ببینیم در قرآن به این معنا چجوری استعمال شده. مواردشو که بررسی کردیم دیدیم در این موارد دو تا عنصر ملحوظه، یکی عقاید خاصی و یکی رفتارهای متناسب با این عقاید. بر اساس این برداشت گفتیم که مفهوم دین، که این مفهوم هم یک مفهوم حقیقت شرعیه نیست، اما معنای لغوی دین است، دارای دو عنصر هست، یکی یک سلسله عقاید، یک یا چند عقیده، و یکی هم یک آداب و مناسکی متناسب با اون عقیده. به عبارت دیگه در دین دو نوع مفهوم دخالت داره. یک دست مفهوم هاییست که از قبیل اهست هاست، ناظر به واقعیت ها. یک دست مفاهیم باید و نباید هست که مربوط به احکام و احکام عملی و قوانین و دستورات. هر دوی اینها در مفهوم دین ملحوظه. بعد یه بحث خیلی دقیق‌تر ظریف فنی مطرح کردیم. حالا که می‌بینیم در مورد دین این دو معنا مطرح شده، آیا معناش این است که این دو تا عنصر در کنار هم در عرض هم ملحوظ است. مثل اینکه وقتی آب را ما میگیم استعمال میشه، اطلاق میشه بر اکسیژن و هیدروژن، این دوتا در عرض هم لحاظ شدند و مجموع اینها، مرکب از اینها به نام آب نامیده میشه. آیا دین هم که میگیم از دو بخش تشکیل شده، از دو عنصر تشکیل شده، این دوتا در عرض همن، تقدم و تأخری ندارن، یا یکی از اینها اصالت داره و دیگری تابع اوست، لازم اوست، یا برعکس دیگری مبنای خارج؟ چند احتمال رو ملحوظ کردیم، گفتیم در عمل اینا هیچ فرقی نمی کنه، اینا فقط بحث طلبیگیست. می توانیم بگیم که مفهوم دین مرکب از دو بخش هست، یک بخش عقاید، یک بخش هم دستورات عملی. می توانیم بگیم که اصل دین همون رفتارهای عملی است، منطقه نه هر رفتار عملی، این رفتارهای عملی یک مبنای اعتقادی می خواد. اون مبانی اعتقادی مبنای دینند، نه خود دین، به عنوان یک امری خارج. به عنوان تشبیه، مثل اینکه وقتی یه ساختمانی میسازن، اول پایه هایی در زمین میریزن، به قول معمارها فونداسیون ساختمون. ساختمون از روی زمین شروع میشه، اما اینها هم، این ساختمون بدون این پایه نیست، پایه ها را باید داشته باشید. اگه این پایه ها رو نداشته باشه، ساختمون فرو می‌ریزه. یه وقت ما خود دین را مثل خود اصل این ساختمون در نظر می‌گیریم، منهای پایه هاش، بعد میگیم اونا پایه های دین هست، نه خود دین. این یک وجه، یک احتمال می‌تونم به این صورت لحاظ بکنیم. یکی بر اصل بگیم، بگیم دین همون عقاید هست، احکام و اینها لوازم اون عقاید هست. کسی که این عقاید داشته باشد، لازمش این است که این رفتارها را داشته باشید. کسی که معتقد به خدای یگانه باشه، لازمش این است که خدا را بپرستید، امرش را واجب الاطاعه بدونید. پس دین اصل، خود حقیقت دین همون عقیده است، منتها احکام و دستورات لوازم اونه، مثل لازم خارج. لازمی است که خارج است خود ماهیت است، ولی لازمه لاینفک. مثل سفیدی برای برف، خود برف سفیدی نیست، اما سفیدی یک لازمه لاینفک برف. اینم یک وجه. یک وجه هم ترکیب بود. یک احتمال دیگری را هم امشب مطرح میکنیم، اونم به عنوان از همین وجه های طلبیگی که برای تشخیص اذهان مفید. میگیم دین اصلا از قبیل مفاهیم باید هاست. منظور از این باید ها یعنی مرادات تشریعی الهی. سادش دین اونه که خدا از بنده خواست، منتها خدا از انسان خواسته که باید اعتقاد به خدای یگانه داشته باشه، باید اعتقاد به وحدت خدا، به علم و قدرت و حکمت خدا داشته باشه، باید اعتقاد داشته باشی که خدا دارای حکمت هست، دارای صفت حادی است، هدایتگر هست، بر اساس این پیغمبرانی فرستاده. باید معتقد باشی که پیغمبران بر حق هستند، پیغمبران که آمدن پیامهای از طرف خدا آوردن، باید معتقد باشی که اون چه آوردن از طرف خدا حق هست، و نهایتا باید به آنها عمل کنی. پس دین دو سنخ مفهوم نداره. مفهوم دین همش از قبیل بایدها، منتها بایدهایی که خدا از انسان میخواد. اول یک مربوط به اعتقادات، باید اعتقاد داشت، باید ایمان آورد به وحدت خدا، فعلم انه لا اله الا هو، یا اینکه ایمان باید آورد، آمنوا بالله و رسوله، ایمان بالله. خود الله که دین نیست، ایمان به الله دین است، ایمان به وحدت خدا دین است. این هم یک وجه هست که فرقش با اون وجوه سابقی میشه. در اون وجود دو نوع مفهوم ما لحاظ میگردیم، یکی اصلها، واقعیتها، و یکی بایدها. در این وجه، در این احتمال، کل دین از قبیل بایدهاست، منتها متعلق این بایدها گاهی عقاید است، باید معتقد بود به توحید، گاهی اعمال است، باید نماز خوند. این هم یک وجه است. در عمل هیچ فرقی برای ما نمی کنید. هر کدوم از این وجوه چهارگانه را یا احتمالاً یک چیزی دقیقی به کار ببره بچه پنجمی هم بتراشه. ولی در عمل این است که بالاخره دین بدون عقیده و بدون یک سلسله دستورات عملی نداریم. دینی که صرفاً یک عقیده باشه و هیچ دستور عملی توش نباشه هم چیزی نداریم. ما مورد استعمال نداریم. عکسش هم که فقط یه رفتارهایی باشه بدون هیچ مبنای اعتقادی، این هم مورد استعمال داره. محوری که مشترک هست بین این دوتا مذهب رو به هم رفت میده پرستش هست. پرستش خدای یگانه لازمش اینه که معتقد به وجود خدای یگانه باشه و اعمالی را هم میبایست انجام بده به عنوان پرستش و اطاعت خدا. یه سوالی کرده بودن که آیا ما در قرآن یک جایی داریم مثلا یک یا چند آیه ای که هر دوی این عنصر درش ذکر شده باشه؟ اگه منظور این است که قرآن بیا تعریف کنه برای ما بگه دین دو بخش دارد، یک بخش اعتقادات، یک بخش رفتارها، خب این توقع بی جایی. اگر منظور اینه که مواردی در آیات استعمال شده باشه که ما وقتی دقت میکنیم تحلیل میکنیم میبینیم از این دو عنصر نمیتونه خالی باشه، این دو تا عنصر درش ملحوظ است، احد الوجوه الاربعه، یکی از وجوه چهارگانه که گفتیم، این دو تا عنصر هر دو ملحوظ دارید. موارد بسیاری آیات داریم، من چند تا به عنوان نمونه یادداشت کردم که خدمتتون عرض کنم. در سوره یوسف آیه 40 میفرماید امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلک الدین القیم. امره الله تعبدو الله جز خدا یگانه رو پرستش نکنید، ذالک دین القیم، دین استوار این است، محورش پرستش خدای یگانه. اگه یک کسی اعتقاد به خدای یگانه نداشته باشه میتونه خدای یگانه رو پرستش کنه؟ پرستش بدون اعتقاد نمیشه. پس در این دینی که دین قیمی رو که تعریف میکنه دو تا عنصر درش ملحوظه، حتما باید معتقد بود به خدای یگانه تا او را پرستش کرد. تنها اعتقادم این نیست، دین نیست، امر الله تعبدو الا اياه، پرستش خدای یگانه باید کرد، مربوط به عمل است، ذلک دین. نظیر این تعبیر در سوره روم آیه 30 آیه معروف من از این وجه که لدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این فطرت الهی که اشاره می کند هم فطرت خدا شناسی است و هم فطرت خدا پرستی است. انسان هم فطرتاً با خدا آشناست. حالا بحث تفصیلی معنای این فطرت و ارتباطش با دین چیه بحثای مفصلی داره که کسانی که آشنا هستن مراجع به تفاصیل کردن بدونید. بحثای فنی و ظریف زیادی داریم، من در دو سه جمله نمیتونم عرض بکنم. به هر حال این دینی که اشاره شده همگامی و همسویش با فطرت، حق این وچه که لدین حنیفا فطرت الله، که این فطرت مثلا منصوب به اقراء است یا منصوب به اختصاص است یا مفعولیست که فعلش فعل و فاعلش هست شده. در حال این تعبیر رابطه بین دین و فطرت رو میرسونیم. این فطرت یه فطرت خداشناسی، یعنی انسان فطرتاً با خدا آشناست، دلش با خدا آشناست. و یکی این که مقتضای این فطرت خضوع در مقابل خدا و پرستش خدا یگانه. این هم یه آیه که میشه ازش استفاده کرد. اینا استظهاره. از که هم میگه کسی دنبال یه نفسی میگرده که آیا بگه دو بخش دارد دین، این توقعی به جایی نیست، چون قرآن کتاب لغت نیست که بیاد و کتاب حدود و تعاریف نیست که بیاد تعریف بدید. از موارد استعمالش برمیاد که این دوتا عنصر درش ملحوظ. در سوره بینه آیه 5 ما امروا الا لیعبدالله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاة ذلک دین القیمه. مجموع اینا رو که ذکر می‌فرماید، پرستش خدای یگانه مخلصین له الدین، که هیچ شائبه شرکی درش نباشد. وقتی میشه رفتار شائبه شرک درش نباشه که اعتقاد به خدا یگانه باشه، که اعتقاد نباشه چگونه میشه رفتار کرد، چگونه میشه نماز واقعی خوند؟ یقیم الصلاة و یؤتی الزکات و ذلک دین القیمه. پس دین اینجا اطلاق شده بر چیزهایی که بدون اعتقاد نمیشه، اما تنها اعتقاد هم نیست، اقامه صلات هم باید باشه، ایتای زکات هم باید باشه، هر دو عنصر درش ملحوظ. و آیات دیگری از جمله آیه 125 سوره نساء: و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. کی از این، چه دینی از این بهتر، یا کی دینش بهتر از کسی که خودش را تسلیم خدای متعال کرده؟ آیا ممکنه کسی که اعتقاد به خدای یگانه نداره خودش را تسلیم خدا بکنه؟ تسلیم وجود نسبت به خدای متعال بدون اعتقاد به وحدت خدا را تنارنده. و هو محسنون، برای اینکه این دین دینه احسن باشد باید رفتارش هم توأم با حسن باشه، احسان باشه. از اینجور آیات تراون داریم که وقتی دقت میکنیم دست میاد، وقتی تحلیل میکنیم و معنای دین را میبینیم، ناچاریم دو تا عنصر را درش ملحوظ کنیم. اگر هر یکش از اینها را برداریم دیگه اون معنای دین اونجا صادق نیست. خب این راجع به اصل این که ما تا اینجا رسیدیم که دین دو معنای لغوی دارد، یکی جزا، یکی هم عبارت هست از چیزی که منحل به دو عنصر می شود، یک اعتقاد و یک رفتار متناسب به اون اعتقاد. حالا سوال، آیا هر گونه اعتقادی و هر گونه رفتاری که متناسب به اون اعتقاد باشه اسمش دین است؟ گفتیم دوتا مفهوم هست، یکی مفهوم واقعی از قبیل اصل هاست، یکی هم مفهوم اعتباری از قبیل باید هاست، که با هم تناسب دارن. خب اطباء معتقدن که داروهای خاصی تأثیرات خاصی دارد، این واقعیتی اصل هست. بعد هم توصیه می کنن که این دارو را به این صورت استعمال کنید، اونم باید هست، میشه دین؟ اونا ما اون چه به دست آوردیم در واقع به منزله جنس هست. برای این دوتا مفهوم، مفهوم کلیست که حتما در دین محفوظه، یعنی یک سلسله مفاهیم واقعی، یک سلسله میگیم یک و بالاتر، یک سلسله اعتقادات در دین ملحوظه و یک سلسله هم آداب و مناسک. اما چه اعتقاداتی و چه مناسکی، چه محوری باید داشته باشه؟ یه اشاره ای کردیم که محور اینها رو باید پرستش تشکیل بدیم، اعتقادی که لازمش نوعی پرستش هست، اون باید با این اصل ارتباط داریم، تشکیل دهنده این ارتباط پرستش هست. اگر هر جور اعتقادی داشته باشیم ولی رابطه عملی که نتیجهش پرستش نباشه، ما سراغ نداریم این اصلاح دین بشده باشه. همه مواردی که استعمال شده کلمه دین در قرآن کریم غیر از اون موارد جزا که گفتیم مشترک لفظی است، یه معنای دیگری، همه جا معنای پرستش ملحوظه. اعتقادی به یک معبودی که لازمش نوع رفتاری است که نشانگر پرستش بود، حتی اونجایی که بت پرستی، یعنی بالاخره پرستش بوده است، اعتقاد به این که این بت یه کاره ای، اعتقاد این که باید او را پرستش کرد، این میشه دین. لکم دین و کم ولی دین، ولی اونها هم دین داشتن، دینشون چی بود؟ بت‌پرستی بود. بت‌پرستی بود یعنی چی؟ یعنی اعتقاد داشتن که این بت‌های کاری هستن، میگفتن هاولای شفعا اونا اندالله ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، اعتقاد به الله هم داشتن، اونتا این بت‌ها رو که پرستش میکردن میگفتن اینا شفیعان ما هستن، اینها به اصطلاح تندیس های فرشتگان هستن که فرشتگان دختران خدا هستن، ما اینا رو که عبادت میکنیم در واقع پرستش کردیم دختران خدا را، دختران خدا پیش پدرشون ما رو شفاعت میکنن، این روح بت‌پرستی. پس حتی بر این دین باطل از بت‌پرستی هم که ذاتی دین اطلاق میشه، مسئله پرستش روش مطرح هست. یک اعتقادی به این که اینا یک کارایی هست، یه نقشی میتونن در زندگی ما داشته باشن، ما رو شفاعت کنن یا خواسته هامون رو برآورده کنن یا جلوی بعضی بلاها رو بگیرن. در هفتاری که باید انجام داد برخواه یک کاری میکردن به عنوان پرستششون، ما کان دعا صلاتهم عند البيت الا مطاعا و تصفیه، لخ میشدن میرخصیدن و کف میزدن، اینم پرستش رو بود، عبادت کردن اونها اینجوری بود. اما کان صلاتهم عند البيت الا مطاعا و تصفیه، کف زدن یه دوره کعبه حرکت میکردن و کف میزدن، این عبادت شد. و هر حال یه رفتاری بود به عقیده اونها تناسبی داشت با اون اعتقاد. این کار که میکردن اونها خوشحال میشدن، وقتی خوشحال میشدن به عقیده اونها اون وقت شفاعت میکردن براشون. پس اطلاق دین بر جایی که مفهوم پرستش تو کار نباشد، مفهوم پرستشی که دو قایه دارد، یکی اعتقاد به این که یک معبودی هست مؤثر، یک کاری است، و یکی این که باید یک رفتار خاصی انجام داد که پرستش او حساب میشید. این میشه دین. پس یک معنای عام داره دین، و اون اعتقاد به وجود یک معبودی و مناسک خاصی، رفتار خاصی به عنوان عبادت او. حالا یه وقت این معبود واقعی مثل الله تبارک و تعالی، یه وقت دروغه، واقعیت نداره، معبود نیست، این کسانی میپندارند که معبوده. این میشه دین باطل در مقابل دین حق. ولی به هر حال دین هست. حالا برای اینکه تقریب به ذهن بشه، ما تو اصول میخونیم که آیا الفاظ برشته برای صحیح یا اعم. اونایی که میگن اعم بس چی میگن؟ میگن وضوع بر وضوع باطل هم اطلاق میشه، تا میگیم وضوع باطل. نماز رو که دارم مثلا نماز صبح آدم سرکت بخونه، نماز هست، منتها نماز باطل هست. من یه اعم اینه دیگه، این هم میشه معنای اعم. دین اطلاق میشه بعد اعتقاد به یک معبودی و یک نوعی پرستش برای اون. حالا معبود اگه معبود واقعی و اون رفتارم واقعا پرستش صحیحی، میشه دین حق. اما اگر معبود باطلیست، معبود نیست، صلاحیت معبودیت نداری، و یا اون رفتاری که به عنوان عبادت او انجام میگیره اون رفتار صحیحی نیست، یه بدعتیست، اون میشه دین باطل. پس دین یک معنای عام میدارد که محورش پرستش یک معبود، معنای خاصش دین الحق است. در قرآن همین کلمه دین الحق رو ما چند جا داریم، بلا یا دینون دین الحق، یا اولدی ارسله بالهدا و دین الحق، بلا اینکه اینجا مضاف و مضافانه ره هست، دین الحق از قبیل صفت و منصوب نیست، ولی معنای صفت و منصوب هم درش مندرج هست، یعنی دینی که ارتباط با حق دارد خود دینم دین حقی. دین حق در مقابل دین باطل، دین بی اساس، دینی که ضلاله، گمراهی، سوچه به کار میره، معنای خاصی داره. به اون عبارت است دین الحق مثل صحیح و اعم میمون. صلاتی وقت به طوری استعمال میشه که بر صلات باطل هم اطلاق میشه، یک معنی جور معناست. یکی این است که ما بگیم صلات یعنی صلات صحیح، اگر صلات باطل است اون صلات نیست. لا صلات الا به فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب نویشه صلات نیست، این من لحاظ خاص شده، لحاظ صحیحی شده. پس دو تا اطلاق داریم ما اینجا. اون وقت این دین الحق خودش میتونه مراتب داشته باشه. مراتبش به چی هست؟ به شدت و ضعف هست یا به علت و کثرت؟ اینا دیگه بحث‌های دقیقی است که خیلی نمی‌خوام اینجا واردش بشیم. اجمالاً ما می‌تونیم استفاضه استظهار بکنیم از بعضی از آیات که دین دین حق وقتی یک سلسله عقاید درش صریحا اضافه میشه و مطرح میشه یا سلسله اعمالی، اون وقت این دین میشه کامل. تا مادامی که این اعتقاد درش مطرح نشده این دین کامل نیست. دین حق است ولی کامل نیست. به چه دلیل این اطلاف ادعا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، روز قدیر دین شما کامل شد. جلوترش دین بود، دین حق هم بود اما کامل نبود. یا دین به با اعتقاد به ولایت کامل شد یا با وجوب اطاعت اول الامر، یکی از قبیل باید هاست یکی قبیل عرض هاست، یا معتقد شدن به این که ولی امر مسلمین ولی الله جانشین پیغمبر امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه است، با اضافه شدن این اعتقاد دین کامل شد، یعنی بخش اعتقادیش کامل شد اضافه شد برش، یا از لحاظ اینکه یک واجبی از واجبات بهش اضافه شد وجوب اطاعت از ولی امر، هر کدامش باشه به هر حال یک کمی از لحاظ کمی دین افزایش پیدا کرد. میتونیم بگیم که این دین به این وسیله کامل شد با اینکه قبلش هم دین حق بود، دین باطل نبود، اون دین کامل. برخلاف دین اهل کتاب با اینکه اصلش دین حق بوده ولی الان دینشون دین حق نیست. به چه دلیل؟ باطل خاطر اون آیه سوره توبه اگر یادم بیاد، فالذین کفروا من دین الذي كفروا من اهل الكتاب فانشر ولا يدينون دين الحق، اواخر سوره توبه است. مشکل ما یادشون نیست، حافظ قرآن نداریم. به هر حال دستور میده که با کفار کفار از اهل کتاب، اون کسانی که لا یدینون دین الحق، با اینکه اهل کتاب هستن خودشون را منتسب به انبیاء و عظام میدونن، یاد یهودی بودن یا نصرانی اونایی که مورد بحث اونجا بودن، ولی میفرمد ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. پس دین حق اون است که تمام اعتقاداتش حق باشد، رفتارهایی اون که رو انجام میده رفتارهایی بوده که انزل الله باشه، اون چرا خدا فرموده عمل کنه. پس اگر در اعتقادات تحریفی واقع شد این دین از حق بودن خالص در میاد، آمیخته میشه با باطل. یا اگر بدعتهایی درش گذاشته شد که از قبیل ما انزل الله نیست، ما انزل الله و هاب سلطان، در اونجا هم دیگه دین الحق نیست. پس یک اطلاق دین به معنای عامش داریم، محورش پرستش یک معبود، تحلیلش که میکنیم میشه یک اعتقاد به یک معبودی و یک مناسک خاصی به عنوان پرستش برای او، یکیش میشه از قبیل اصلها یکیش از قبیل باید. معنای خاص دین دین الحق است و اون دین الحق این است که عقایدی که شخص معتقد است راجع به اون ره و راجع به اون معبود اون عقاید همش صحیح باشه. بنابراین سندیت تسلیم ولو توش اعتقاد به الله هم هست، بود پرستان عقاید به الله بودن، میگفتن انما نعبدهم یعنی نعبد الاوثان لیقربونا الالله، به الله معتقد بودن. اینجور نبود که بود برای اصلا الله را قبول نداشوش. برای این سهلت همون من خلق از سبانت و الارض یا قرون الله، یعنی معبود را اوثان می دونستن ولذا مشرک بودند، یعنی برای الله شریک خواهل شده بودن. حالا وارد این بحث های جزئی نشیم، دور میشیم از اصل مطلب. حاصل این شد که مفهوم لغوی دین عبارت است از چیزی که قائم قوامش به پرستش یک معبود است.